ساعت 14 به وقت تهران. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. با اعلام ساعت 16 بعد از ظهر به وقت تهران خوش آمد میگوییم به شما شنوندگان ارجمند رادیو فردا به این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همراه شما هستیم با مجموعه از خبر و گزارش در امروز 22 تیر برابر با 18 ماه ژوئیه 2021. اما نخست نگاهی داریم به تازه ترین خبرها با همکارم شاهین بشیر.
با سلام. بنابر اعلام سخنگوی دولت، تمامی اداره های استانهای تهران و البرز هر روز سه شنبه 29 تیر ماه تا یک شنبه 3 مرداد تعطیل خواهند بود و تعطیلی بازار تهران نیز در این روزها ادامه خواهد داشت. همزمان با گسترش موج پنجم شیوع ویروس کرونا در استانهای ایران، بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، تهران از روز 12 تیر در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفته است. به گفته محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، آمار فوت ناشی از کرونا در تهران به بالای 100 نفر در روز رسیده. وضعیت در تهران به گونه‌ای است که رسیدگی به برخی بیماران کرونایی در بیمارستان میلاد تهران به عنوان بزرگترین بیمارستان تأمین اجتماعی کشور در بیمارستان صحرایی برپا شده در حیات این بیمارستان صورت می‌گیرد. روزنامه جمهوری اسلامی گزارش داده است که یک گروه شبه نظامی با نام هشت شیعی در شهر کابل اعلام موجودیت کرده و میگوید که قصد جنگیدن با طالبان دارد. این روزنامه از حسن الهیدری به عنوان فرمانده گروه هشت شیعی نام برده و نوشته است که فرمانده این گروه سابقه حضور در عراق دارد. نیروی قدس سپاه پاسداران در سالهای گذشته در عراق با حمایت مالی و نظامی گسترده تعدادی گروه های شبه نظامی با عنوان هشت شعبی سازماندهی و راه اندازی کرده است. محمد قاسم وفایی‌زاده، سرپرست وزارت فرهنگ افغانستان، در واکنش به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است که دولت ایران با این نوع توطئه و شایعه سازی ابعاد جنگ را گسترده تر و پیچیده تر می سازد. سرپرست وزارت فرهنگ افغانستان از هشت شیعی به عنوان مزدور و ابزار دست بیگانگان نام برده و نوشته است که تحریک کردن تهدیدات امنیتی علیه مردم افغانستان آتشی برمی افروزد که دامن ایران را نیز می گیرد. بنابر رأی دیوان دادگستری اروپا، از این پس کارفرمایان مختارند استفاده از نمادهای مذهبی از جمله روسری را برای کارکنان در شرایط خاص ممنوع کنند. این رأی با اعتراض ایران و ترکیه مواجه شده است. سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه این تصمیم را به نفع کسانی توصیف کرد که خواستار جنگ افروزی علیه اسلام در اروپا هستند. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز این تصمیم را شرم‌آور و عجیب خواند و گفت این رأی می‌تواند مبنای گسترش اسلام حراسی و خشونت در قبال مسلمانان در اروپا باشد. دیوان دادگستری اروپا پس از شکایت 2 زن مسلمان در آلمان که به دلیل استفاده از روسری از کار تعلیق شده بودند این رأی را صادر کرد. نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در آخرین دور مذاکراتشان در دوحه پایتخت قطر نتوانستند پیشرفت چشمگیری داشته باشند، اما توافق کردند هفته آینده دوباره دیدار کنند. پس از 2 روز گفتگو، هیئت‌های مذاکره کننده در بیانیه مشترک روز یک شنبه به تعهد خود برای ادامه مذاکرات تا رسیدن به توافق تأکید کردند. در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به آتش‌بس احتمالی به مناسبت عید قربان که از فردا آغاز می‌شود نشده است. مذاکرات صلح بین طالبان و دولت افغانستان در دوحه ماه‌ها متوقف شده بود. در همین حال گروه شبه نظامی طالبان در حملات گسترده اخیر تقریبا نیمی از 421 ولسوالی کشور را تصرف کرده است. پیش از پایان گفتگوهای دوحه، هیبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان گفت این جنبش اسلامی همچنان متعهد به یافتن راه حل سیاسی برای پایان درگیری هاست.
سپاسگزاریم شاهین بشیری همکار ما در رادیو فردا، تازه ترین خبرها و رویدادهای ایران را به آگاهی شما رساند. نگاهی داریم به آنچه در این بخش خبری به آگاهی شما میرسد. قانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از این نهاد بین‌المللی خواسته است که از همه امکانات و ظرفیت‌های خود برای جلوگیری از تداوم سرکوب‌ها در خوزستان استفاده کند. نگاهی به تازه‌ترین وضعیت همه‌گیری کرونا در ایران. اینها و خبرهای بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا، با ما باشید. شامگاه یک شنبه 27 تیر هم اعتراضات به بحران بیابی در شهرهای مختلف استان خوزستان ادامه یافت. بنابر ویدیوها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، این اعتراضات با تیراندازی نیروهای نظامی به سمت شهروندان معترض همراه بوده است. همکارم سپیده بهگام که در چند روز گذشته همه این اعتراضات را پیگیری کرده است، طریق اسکایپ همراه ماست. سپیده، درود بر تو. اجازه بده بپردازیم به رویدادهای شب گذشته از اعتراضات مردم در استان خوزستان.
درود به تو کیان و همراهان رادیو فردا. تجمع شهروندان معترض به بحران بیابی، طرح‌های حکومتی برای انتقال آب خوزستان، خشکاندن رودها و تالاب‌ها در شهرهای مختلف خوزستان از جمله ماهشهر، سوسنگرد، حمیدیه و الباجی برای چهارمین شب متوالی شامگاه یکشنبه هم ادامه پیدا کرد. فضای سنگین امنیتی شب گذشته در شهرهای مختلف استان خوزستان برقرار بود. در این حال اینترنت بیشتر مناطق در این استان یا قطع شده بود یا دچار اختلال. بنابراین شب گذشته نسبت به شب‌های پیشتر تصاویر و ویدیوهای کمتری منتشر شد، اما همین ویدیوهایی هم که منتشر شده نشون میده که تجمع معترضان به بی‌آبی در مناطقی از استان خوزستان با خشونت و تیراندازی نیروهای نظامی به سمت معترضان همراه شده. صدای شلیک مکرر گلوله رو در تمام ویدیوهایی که منتشر شده میشه شنید. اجازه بده صدای تیراندازی رو در ویدیویی که از سوسنگرد منتشر شده بشنوید. در بیشتر ویدیوهایی که منتشر شده، از جمله همین ویدیویی که صداش رو شنیدیم، نشون داده میشه که نیروهای لباس شخصی کلت یا کلاشنیکوف در دست دارن، در تاریکی خیابانها کمین کردن که به معترضان حمله بکنن. در یک ویدیوی دیگر که یکی از شهروندان سوسنگرد اون رو ضبط کرده، داره این شهروند توضیح میده که ماموران چه برخوردی با معترضان داشتن. صدای این شهروند رو بشنوید.
امروز به هفت چاره 1400 مامورین یگان ویژه تو شهر سوسنگر گاز اشکاور و فلفل به سمت مردم شلیک کردن. خیلی ها مجروح دادیم، خیلی ها مظلوم دادیم بدون هیچ دلیل. ما تظاهراتمون حتی یه پار سنگ هم دستمون نبود. بی شرفا بدون هیچ دلیل هجوم بردن به مردم، مردم زخمی کردن.
چرا همونطور که این شهروند هم توضیح میده، گزارش های منتشر شده از منابع محلی و حکایت از اون داره که شماری از افراد و معترضان زخمی شدن. بازداشت های گسترده یه معترضان در شبهای گذشته همراه بوده. البته این گزارش ها و ویدیوها رو به طور مستقل رادیو فردا نمیتونه تایید بکنه. گزارش ها آکی از اون هست که معترضان با روشن کردن آتش جاده های ارتباطی اهواز به خرمشهر و اهواز به شوش رو مسدود کردن. در جریان این چند شب اعتراض گزارش شده که دست کم 3 تن و در برخی گزارش ها هم اعلام شده که 4 نفر کشته شدند. نام سه نفر از این افراد مصطفی نعیم‌آبی و قاسم خزیری و علی مزرعه هستش که ابتدا گفتش در واقع اینها با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شدند. ابتدا مقامات حکومتی کشته شدن مصطفی نعیم‌آبی و قاسم خزیری رو تایید کردن، البته کشته شدن اونها رو به عوامل به گفته اونها فرصت طلب و خرابکار نسبت دادن. اما امروز معاون امنیتی استانداری خوزستان اعلام کرد که فقط در جریان این اعتراضات یک نفر در شادگان کشته شده که همون مصطفی نعیم‌آبی هست. جان
سپیده، واکنش ها به این اعتراضات شبهای اخیر در خوزستان چی بوده و به خصوص برخورد حکومت، واکنش ها در مورد برخورد حکومت چی است؟
ببین در داخل ایران تازه ترین واکنش مربوط هست به رئیس قوه قضاییه غلام حسین محسنی اژه‌ای که گفته اعتراضات مردم به بی‌آبی در واقع تحریک به گفته او دشمنان و بدخواهان هستش و به مردم گفته مراقب باشن که در این دام نیفتن، در زمین دشمن به گفته او بازی نکنن. در این حال حسن روحانی رئیس جمهوری هم برای گفته که در واقع این بحران بی‌آبی رو گفته مردم خودشون مقصر هستند، یعنی او گفته که با وجود توصیه‌هایی که دولت کرده اونها برنجکاری انجام دادن و این مزید بر علت شده. اما در خارج از کشور بیش از در واقع کانون مدافعان حقوق بشر در نامه سرگشاده خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ابراز نگرانی کرده از برخوردهای صورت گرفته با مردم و گفته که این حق مردم معترض نیست. در این حال البته این رو هم بگم که 130 مستندساز هم بیانیه‌ای منتشر کردن و اعلام حمایت کردن از شهرهای از مردم شهرهای خوزستان به اعتراض اونها به بی‌آبی.
سپیده، به کانون مدافعان حقوق بشر و نامه‌ای که به میشل باشلی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نوشتن اشاره کردی. در همین ارتباط من با شیرین عبادی، خانم شیرین عبادی حقوقدان مسئول و از بنیانگذاران این کانون صحبت کردم ساعتی پیش و از او در ابتدا در مورد محتوای این نامه پرسیدم که با هم میشنویم.
در هفته اخیر اکثر شهرهای خوزستان به علت بی‌آبی متشنج شده، جوانان در شب بیرون میان و اظهار میکنند که احتیاج به آب و آبادانی دارن، علاوه بر مشکلات دیگری که این استان داره تشنگی هم برش اضافه شده. متاسفانه جواب آب و نان گلوله نیست. حکومت ایران تا کنون 4 جوان رو به خاطر درخواست مشروع و برحقشون به قتل رسونده. ادامه این شرایط میتواند بسیار مخاطر انگیز باشد. سرکوب مردم تا حدی جواب میده، بعد از اون دیگه مردم تحمل نمی کنند بیگناه کشته بشن و در چنین شرایطی نیازی به مداخله نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل هست. این نامه بر این منظور تنظیم شده.
خانم عبادی، از سالها پیش بسیار از این دست نامه ها و در این شرایط که همینطور تکرار هم میشه نوشته شده، تا کنون چه نتیجه‌ای داشته که از این به بعد انتظار دارید داشته باشه این گونه نامه ها؟
ببینید، ما منتظر این نیستیم که یک کشور خارجی لشکرکشی کنه به ایران، توقع هم نداریم. سازمان ملل سرباز به سرش برای سرکوب حکومت ایران، بلکه در چارچوب حقوق بین الملل و ضوابط حقوق بشر این درخواست نوشته شده. مهمترین اثر اون در حقیقت مستندسازی و پرونده ای است که برای حکومت ایران در سازمان ملل متحد ساخته می شود. این پرونده از تقریبا از ابتدای تأسیس این حکومت قانون‌گریز ساخته شد و هر گزارش و هر نامه بری بر این پرونده افسوده خواهد شد. مسلم بدانید روزی نه چندان دور در دادگاه‌های بین‌المللی صالحه مسئولین جمهوری اسلامی پاسخگوی اعمالشون خواهند بود.
خب در حال حاضر فکر میکنید که چه چشم‌اندازی میتونه پیش روی شهروندان ایرانی باشه که هر بار و هر روز در بخشی از ایران دست به اعتراض میزنن و این اعتراض‌ها سرکوب میشه؟ فکر میکنید چه چشم‌اندازی هستش در صورت که این اتفاقی که شما میگید به این زودی نیفته و امکان محاکمه مسئولان جمهوری اسلامی در نهادهای بین‌المللی وجود نداشته باشه؟
چشم‌اندازی که برای کل ایران قابل تصوره یکی این است که حکومت به خواست مردم گردن بنهه، خواست مردم ایجاد حکومتی دموکراتیک و سکولاره و این کار ممکن نیست مگر با تغییر قانون اساسی که اون هم از طریق رفراندوم و توسط نمایندگان واقعی مردم باید صورت بگیره و قانون اساسی باید عوض بشه. امیدوارم با اون روز برسیم، اما اگر نرسیدیم و باز هم حکومت مثل سابق میخواد مردم رو سرکوب کنه، باید بگم که ایران منتظر وقایع ناخوشایندی بایستی باشه. یعنی مردم ایران دیگه به جان آمدن. نمونش میبینید که در خوزستان علارغم سرکوب فراوان و علارغم اینکه مردم ایران هنوز داغ آبان 98 رو دارن، ولی هم باسن به خیابان میایند برای اینکه چاره ای ندارن.
گفتگوی رادیو فردا رو میشنیدید با شیرین عبادی، حقوقدان و مسئول کانون مدافعان حقوق بشر. و میپردازیم به ادامه این مجله بعد از ظهر رادیو فردا و هم موضوع کرونا، همگیری کرونا در ایران، که همکار ما کیانوش فرید که خبرها رو امروز در این ارتباط دنبال کرده همین الان بر روی خط اسکایپ هست. خوش آمدی کیانوش دوباره به این بخش خبری بعد از ظهر رادیو فردا. برای ما بگو که چه خبر تازه.
سلام به تو کیان و همه شنوندگان رادیو فردا. انتشار آمارهای رسمی همه‌گیری در این خیز جدید که حالا مقامات ایران به عنوان خیز پنجم ازش نام میبرند به شدت نگران کننده است. علاوه بر این آمار بالا، روندهای صعودی شاخصهای مختلف است نسبت به چند روز گذشته که خب دکتر علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا دربارش صحبت میکنه و ابراز نگرانی میکنه و از اون طرف صحبتهای جامعه پزشکی که قریب به اتفاقشون میگن تست هایی که گرفته میشه و مثبت ثبت میشه اغلب ویروس دلتا هستن. هرچند من اینجا باید بگم ایران تمام به ویژه در بخش زیادی از شهرهای مختلفش، حالا تهران یکم شرایطش متفاوته، کیت های تشخیص ندارن اونقدر یا آزمایشگاه هاشون اونقدر تجهیزات ندارن که تشخیص بدن به کدوم نوع از این ویروس ها مبتلا شدن مردم. اما بر اساس نشانه هاش که سرعت ابتلاش بسیار بالاست، ابتلای خوشه‌ای و خانوادگیش، میگن که در واقع اینها اکثرا به ویروس دلتا مبتلا شدن. فاطمه آبدینی دبیر کمیته علمی کشوری روز گذشته او همین رو اشاره میکنه و میگه با این ویروس دلتایی که در تهران غالب شده، آمار بستری ها همچنان داره سری بالا میره و قطعا به دنبالش ما افزایش جان باختگان رو داریم. علیرضا زادی امروز و هر روز در این مدت، در این چند روز، هشدار داده، ابراز نگرانی میکنه به خاطر اینکه فعالیت ویروس دلتا میگه داره با قدرت سرایت میکنه و بیماریزایی ها رو بالا میبره. سیما لاری سخنگوی دولت هم همین صحبت ها رو میکنه و کلن اگر بخوام شرایط رو بگم، از یک طرف آمارها بالا، حالا این افزایش روند بیماری در سراسر ایران عاملی شده برای تکمیل ظرفیت مراکز درمانی و بیمارستان ها که خب نگرانی ها رو چندین برابر میکنه. الان گفته میشه تهران درگیره، خود دکتر زالی داره میگه 500 بیمار رو ما در اورژانس بیمارستان های تهران داریم که در انتظار اینن که بیان بستری بشن. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران میگه ما حداقل روزانه 100 نفر در تهران دارن جان خودشون رو به خاطر کرونا از دست میدن، که تازه این آمارهای رسمی وزارت بهداشت که بسیاری از سوی منابع مستقل بارها و بارها مورد سوال قرار گرفته و تردید جدی داره. دکتر مینو مخرف هم امروز صحبت میکنه، میگه این ویروس کرونا در واقع که ما الان مهمان ما شده، کسی اتفاقی باید بیفته اینه که باید پروتکل های بهداشتی رعایت بشه با این وضعیت واکسیناسیون، اما در اجرای اینها کسی کنترل نداره، برای همین وضع خرابه. او میگه من خسته شدم از زجر تنفسی که دارم هر روز میبینم و وضع از این هم که هست داره بدتر میشه. دکتر نادر توکلی هم حتی امروز هشدار میده به میزان مراجعه کنندگان بیمارستان های که میگه به بیش از 20,000 نفر رسیده و توصیهش اینه، میگه کسانی که فکر میکنین علائم سرماخوردگی دارید، بدونید حتما 99% به ویروس دلتا در واقع مبتلا شدید، مراقبت کنید و در خونه بمونید و این ویروس رو نذارین که پخش بشه. نمایندگان استان هرمزگان هم همینجا بگن در مجلس ایران امروز واکنش نشون دادن، مدت هاست هفته هاست شرایطشون وخیمه، الان فوق وخیم خودشون اونجا رو اعلام میکنن و درخواست کرده بودن که اون منطقه تعطیل بشه. امروز دارن اعتراض میکنن که چرا تهران رو تعطیل کردین، اما ما که وضعمون شرایطمون از بحرانی هم عبور کرده موافقت نمی کنین که اینجا بسته بشه، این شهر و کادر درمان خسته بودن.
کیانوش، با این وضعی که تو تشریح میکنی، مقامات آیا اعلام میکنن که چه تدابیر و تمهیداتی رو اندیشیدن برای کنترل میزان ابتلا و شمار قربانی ها؟
ببین، با این چند برابر شدن ها به هر حال نگرانی ها و هشدارهای جامعه پزشکی سراخر، دولت پیشنهاد ستاد رو قبول کرده، الان بنابر این هست که در واقع فردا سه شنبه تا یک شنبه دیگه تهران و البرز تعطیل بشن، حتی برای اولین بار صحبت از تعطیلی بانک ها شده. اما این پایان نگرانی ها نیست، بیان شرایط بسیار وخیم تره. یکی از مهمترین موردها جلوگیری از جابجایی جمعیت که بسیار حائز اهمیت، باید مرزها رو ببندن. الان مازندران داره میگه ببندیم ورودی این شهر رو، شهر خرابه وضعیتش از لحاظ کرونایی. اما واقعیتش همونطور که دکتر مهرز میگه مدیریتی وجود نداره برای این اعمال محدودیتایی که اعلام میکنن.
حالا خیلی کوتاه بگو که واکسیناسیون به کجا کشید؟
روند کند واکسیناسیون در ایران از همون ابتدا با انتقادات همراه بوده، الان هم به نظر نمیاد که وضع بهتر شده، حداقل ما بر اساس گزارش های میدانی خود رسانه های ایران داریم صحبت رو میکنیم، اما مقامات ایران باز هم دارن وعده میدن. الان دارن این وعده رو میدن که واکسیناسیون به روز 300,000 دوز رسیده، حتی میگن رسیده و تا چهارشنبه هفته دیگه همه افراد بالای 60 سال واکسینه میشن. بماند که این مراکز خودشون چقدر باعث انتقال این بیماری ها شدن، چونش مدیریتی هم اونجا نیست. به هر حال اینها گفته میشه، امیدواریم بشه، ولی باید دید.
سپاسگزاریم کیانوش فرید. شنوندگان ارجمند رادیو فردا هم میتونن نظرها و دیدگاه های خودشون رو برای ما ارسال کنن با این شماره تلفن 2042-2112-2113. برویم بشنویم آنچه تا کنون برای ما از نظر دیدگاه ها ارسال شده.
آقای روحانی، دروغ محض اون سخنانی هستش که از زبان شما و همکارانتون جاری میشه توی این یک سال نیمه گذشته. آخه این چه منفعتی داره برای یه پزشک که بخواد بیاد یه ویدیویی رو به دروغ انتشار بده، غیر از این که وجدانش بهش اجازه نمیده که پنهانکاری شما رو حمایت کنه و میاد واقعیت رو به مردم نشون میده. دروغ و حقبازی بخشی از ذات جمهوری اسلامی هستش و شما هم که عوامل جمهوری اسلامی هستید از این قاعده ابدا و مطلقا مستثنا نیستید.
رئیس بیمارستان میلاد در یک مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده که به قدری مراجعه کننده به بیمارستان میلاد زیاده که در روز به بیش از 2,000 نفر کرونایی میرسه و ما به کمک مؤسسه خیریه برکت مجبور شدیم که یک بیمارستان صحرایی در محوطه بیمارستان درست بکنیم و 20 تخت در آنجا تجهیز کنیم. توجه به رقم بکنید، 20 تخت. از اون فهم میگه در روز 2,000 نفر مراجعه کننده داریم. آقای نمکی، این عدود و ارقامو اول گوش کن، یه سبک سنگین کن، بعد برو بگو ما اگر بهترین نباشیم یکی از بهترین کشورهایی هستیم که در مبارزه با کرونا بسیار خوب عمل کردیم.
آقای آقای خامنه‌ای، پول این مردم رو بده. بازنشست‌ها چقدر دیگه باید بیان تون وضع کرونا تو تظاهرات و اینا، یا هفت‌تپه یا شرکت پتروشیمی و نفت و اینا و غیره که اعتصاب هستن؟ چرا پول مردم رو نمیدی؟ و این پول مال توه که گونه گونه میفرستی برای این تروریستا. خجالت بکش، اسم تو رو نمیشه گذاشت رهبر، تو یه کلاهبرداری. الان هم که طالبان رو باشون قاطی شدی با یه سری تروریست و دزد آدم کش. خجالت بکش، پول مردم رو بده. در ضمن خیلی خوشحال شدم که مسیح علی نژاد رو نتونستین مثل روح‌الله زم گیر بندازین، عین عاقبت اونم مثل روح‌الله زم بود.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و پایان بخش این مجله بعد از ظهر، 62مین جشنواره فیلم شهر پراد فرانسه، 3 روز است که فعالیت سالانه‌اش را آغاز کرده. این رویداد سینمایی تا کنون فاقد بخش مسابقه بوده، ولی آنطور که شهرام میریان از آلمان در گزارش خود میگوید، از امسال یک بخش رقابتی هم به نام دیدار با سینماگران زن جهان به این جشنواره قدیمی اضافه شده است. میشنویم.
پس از جشنواره کن که شنبه این هفته 74مین دوره خود را پشت سر گذاشت، در همین روز رویداد سینمایی دیگری در شهر پراد فرانسه 62مین سال فعالیتش را پی گرفت. این فستیوال به وسیله رنه کلر، فیلمساز پیشکسوت فرانسوی، به عنوان جشنواره‌ای غیر رقابتی بنیان گرفت و نمایش آثار فیلمسازان سرشناس دنیا در سلوحه فعالیت‌هایش قرار گرفت. از امسال اما برای نخستین بار یک بخش رقابتی هم به این جشنواره پیوسته که در این باره محمد حقیقت، فیلمساز، منتقد فیلم و یکی از 4 داور فستیوال پراد اینطور به رادیو فردا گفته:
ما پیشنهاد کردیم زنان سینماگران ایران رو بذارن در مسابقه، به این دلیل که فیلم‌های زیادی توسط بانوان ایرانی در ایران و غیره ساخته میشه و بلافاصله قبول کردن و قراره از امسال به بعد بخش مسابقه‌ای اضافه بشه که هر سال اختصاص داده میشه به سینماگران زنان یک کشور و این رو با زنان سینماگران ایران شروع کردن. یک بخش فیلم‌های بلند داره، یک بخش فیلم‌های کوتاه که برای فیلم‌های کوتاه فیلم‌های زیادی فرستادن. این فیلم‌ها باید زیر 15 دقیقه می بود، همه باید داستانی می بود و در سال جدید ساخته می‌شد، یعنی در همین یکی دو سال اخیر. از بین این فیلم‌ها ما 8 فیلم رو برای بخش مسابقه انتخاب کردیم که اینها در شهر پراد نمایش داده میشه. در بخش فیلم‌های کوتاه قراره که به طور مستقیم اینها از طریق اینترنت از راه دور شرکت بکنن در گفتگو با تماشاگران. جدا از این یه هیئت داوری هم این جشنواره خواهد داشت. از بین فیلمسازا 2 تاشون حضور خواهند داشت که اینها الان در فرانسه هستن و روز آخر جشنواره هم جوایز اعلام میشه. 4 تا داور فرانسوی هستن، یعنی 3 تاشون فرانسوی هستن، یکی هم من هستم که هم فرانسه ایرونی هستم. این 4 تا با هم نظر نهایی رو میدن تا مشخص بشه که 2 فیلم اول کدوم خواهند. بسیار فیلم‌های خوب و جذابی هست و اتفاقا کسان که الان فیلم‌ها رو دیدن، داورا، فوق‌العاده براشون جالب بود که این همه استعداد توی ایران از دختران ایرانی دیده میشه این فیلم‌ها رو ساختن.
یکی از 8 فیلم کوتاه سینماگران زن ایرانی که به بخش رقابتی جشنواره پراد در فرانسه راه یافته، به هیچ کس نگو نام دارد که ساخته سحر ستوده است و در آن یکی از مشکلات فراوان جوانان در ایران تصویر شده.
یه نفس عمیق بکش، یه نفس عمیق دیگه. چند سالته؟
19.
عفونتت خیلی شدیده. چند سال ازدواج کردی؟
ازدواج نکردم.
چند وقت رابطه داری؟ آخرین بار کی بوده؟
دیشب.
پدر مادرت هم میدونن؟ داروات حتما همین روز برو بگیر. یه پماد داخلی هم برات می‌نویسم که درد و التهابتو یکم بهتر میکنه. نامزدت یا دوست پسرت؟ اذیتت هم میکنه نه؟
جدا از 8 فیلم کوتاه بخش رقابتی جشنواره پراد در فرانسه، 4 فیلم دیگر نیز از فیلمسازان زن ایرانی در بخش غیر رقابتی این فستیوال از ساخته‌های رخشان بنی اعتماد، مرضیه مشکینی، میترا فراهانی و نوشین معراجی نمایش داده می‌شوند. در گرامی داشته عباس کیارستمی نیز فیلم ده این کارگردان سرشناس که آن هم درباره زنان است در روز پایانی جشنواره پراد اکران می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش می رسیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. یادآوری میکنیم که خبرها و گزارشها را میتوانید به طور کامل بر روی سایت radiofarda.com هم پیگیری کنید. همراه شما خواهیم بود ساعت 7 امشب با مجله شامگاهی. تا آن هنگام لحظات خوبی داشته باشید.